بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. روزی چهارشنبه است که قرار شد در محضر کلام الهی باشیم. آیه مبارکه 177 سوره بقره را مورد بحث قرار دادیم. آنها آیه است که پیامبر اسلام فرمود که من غم به هذه الآیه فقط استکمل الایمان، کسی که به این آیه عمل بکنه فقط استکمل الایمان. حقیقت این است که در سیر تکاملی ایمانی خودش استکمل الایمان، به اون قله نهایی ایمان رسیده. فقط استکمل الایمان. عرض کردیم که خود ایمان رو در روایات به با سه چیز تحقق پیدا میکنه. ایمان انسان: اعتقادون بالجنان، عملون بالارکان، و اقرارون باللسان، که قلبن آدم معتقد باشه به مبدأ و معاد و نبوت و وحی آسمانی و اینها، و در لسان و زبان خودش هم اقرار بکنه به این اصول، و عمل بالارکان در مقام عمل هم عملش طوری باشه که نشانگر این باشد که این به مبدأ و معاد ایمان داره، باور داره، اعتقاد داره. این سه چیز نشانگر و نمودار ایمان یک انسان. انسانیت انسان، گفتیم انسان یه موجود سه بعدی است، عقیده هست و اخلاق هست و رفتار و عمل شخصیت انسان را درست میکنه. مرحوم علامه طباطبایی هم در همین ذیل این آیه به این مسئله اشاره میکنه. میفرماید که فإن الإنسان ليس له إلا الاعتقاد والقول والعمل. برای انسان چیزی غیر از این نیست، یعنی حقیقت انسان همینه. ليس له إلا الاعتقاد والقول والعمل. آیه مبارکه صدر و ذیل و اول و آخر و وسط آیه همش در همین سه بود داره حرف میزنه. ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین، اون بود اعتقادیش رو بیان کرد. و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین و ابن السبیل و فرقاب. مسئله عمل و رفتار را بیان کرد. آت المال علا حبه، اعطاء مال علا حبه، علا رغم این که مال را دوست داره، زمین را اگر به مال برگردونی، یا آت المال علا حبه که کامل تر از اون این است که به الله تعالی برگردونی، علا حب الله مال را به راحتی میبخشه و میده، کمک میکنه. البته آت الماله به عنوان مثال و الا در زندگی انسان، دلبستگی انسان تنها مال نیست، گاهی فرزند، اولاد، زن، زندگی، گاهی مقام، پست، جاه و مقام، گاهی مهمتر از مال. آت الماله یا آت الجاه علاه به پستی را برای شخصی پیشنهاد میکنن، میبینی که از من خیلی قوی تر و بهتر در دسترس هست، صدایی داره، پس این بپذیره. با اینکه میدونه آقای زید به مراتب از من چیه؟ قوی تره، هوشیارتره، مقتدرتره، بینشش، دانشش، منشش از من قوی تره. نمیپذیرین را آتل جاه الاخبه، ولی اصلا پذیرفتنش جز خودپرستی هیچ معنا نداره. وظیفه داره که هم زید را قانع کنه، هم بالا دستی که میخواد به او مسئولیت بده بهش بگه، بگه این یک مسئولیتیست، یک امانتیست شما میخواید به من بدید. در کنار زید، در مقابل زید، اصلا زیبنده نیست این پست به من واگذار بشه. اون روایت هست که کسی اگر مسئولیت و مقامی را عهده‌دار بشه که و هو یعلم ان احدا خیر منه اعلم منه، و اینکه میدونه در بین امت کسی از او قوی تر، عالم تر وجود داره، لعنه الله و الملائکت و الناس اجمعی، لعنت خدا بر او متوجه میشه. برای اینکه وقتی از اون قوی تر هست، پذیرفتن این مسئولیت معناش این است که عملا مناع الخیر میشه. اگر اون قوی تر بیاد، ممکنه 100%، 90%، 80% درست مدیریت بکنه، احقاق حق بکنه، ابطال باطل بکنه، ولی شما 20% توانایی دارید، 30% توانایی دارید، بقیه اون خیانت، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، داره خیانت میشه. یا اگر کسی به دیگری میخواد مسئولیت بده، از اون قوی تر هست ولی دوست بازی میکنه، فامیل بازی میکنه، به توصیه عمل میکنه، چه مسئولیت دهنده چه مسئولیت پذیرنده، هر دوتاش مورد لعنت خدای متعال قرار میگیره. این از که این آت المال علی حبه، تنها از کردن مال نیست، مسئله جاه و مقام و پست و مسئولیت و در هر امکاناتی که وجود داره، براحتی میتونه این کسی که از ابراره دلبستگی هم داشته باشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، دلبستگیش به خدا بیش از دلبستگی به هر چیزی دیگه است، فدا میکنه، دست میکشه و کنار میره و مال هست میده، مقام هست میده و عملا این طوری زندگی میکنه. آت المال علا حبه، تا میرسه که اقام الصلاح، ارتباطش با خدا خیلی حسن است، و آت الزکا، ارتباطش با خلق خیلی حسن است، و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، اگر پیمانی، تعهدی، عقدی، قراردادی، معامله‌ای با کسی بکنه، وفای به عهد میکنه، هرگز خلف وعده نمیکنه، هرگز پیمان خودش رو زیر پا نمیگذاره، و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، از جمله صفاتشون و خصلت‌هاشون در مقام عمل صبر پیشه میکنه، فی البعصا و الذرا و حین البعث، در فقر و نیاز در زمانی که احیانا خودش نیاز داره، و الذرا در زمانی که خودش ضرری او را تهدید میکنه، و حین البعث در زمانی که زنگی پیش اومده، نیاز به فداکاری داره، نیاز به جهاد داره، در تمام شؤونات زندگی، در مسائل مالی فی البعصا و الذرا و حین البعث، در مسائل جنگ و جهاد، اینها صابره، خداوند او را صابر قبول داره، قبول میکنه. ابرار اینطوری هست. تا کنون مسئله اعتقادی و رفتاری و عملی را بیان کرده. دو تا جمله در آخر آیه است: اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این اخلاقشون رو داره بیان میکنه، بود اخلاقی را. اولئک الذین صدقوا، اینایی که گفتیم که آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکت و الکتاب و النبیین بودند، اینایی که آت المال لا حبه ذوی القربا، اقام الصلاه و آت الزکاه بودند و صابر بودند، اولئک الذین صدقوا، اینا صداقت دارند. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که حصر اینجا وجود داره، اولئک اونها، الذین فقط اونها، صدقوا، اینا هستن که صادق به معنای واقعی کلمه هستن، صداقت دارن. یعنی چه صداقت دارن؟ یعنی ظاهر باطنشون کاملا یکیست، نمیگوین مگر اینکه عمل بکنن، اون چرا میگوین که عمل میکنن، و اون چرا میکنن و میگوین که اعتقاد دارن. یعنی این سه چیز، اعتقادشون، اخلاقشون و رفتارشون، به هم چفته، گره خورده، هیچ گونه ناسازگاری و ناهماهنگی و ناهمگونی بین این سه بود، اعتقاد و اخلاق و رفتار، در اینا نیست. اون چه که اعتقاد داره عملا هم همونو میگه. ما یفعل الا ما یقول ولا یقول الا ما یفعل ولا یفعل ولا یقول الا ما یعتقد و ما یعتقد الا ما یفعل و یقول. یعنی تمام این سه بودش، اولئک الذین صدقوا، صداقت به تمام عیار 100% دارن، اینا ابرارن. ولکن البر من آمن بالله، نیکوکاری و نیک بودن، نیکوکار بودن، بر و بار و از ابرار بودن، این است که اعتقادش این چنینه، رفتارش این چنینه و اخلاقش. اولئک الذین صدقوا، اونا کسانی هستن که صادق هستن. ممکن نیست یه چیزی رو خودش عمل نکنه به دیگران بگه، اول معتمر میشه بعد آمر میشه. بعضی ها نه، یعمرون ولا یعتمرونن، ینهون ولا ینتهونن. این نفاقه، کسی چیزی که خودش مرتکب میشه دیگران را نهی بکنه، چیزی را که عمل نمی کنه امر می کنه. ولی علی علیه السلام در نهج البلاغه لعنت می کنه، لعنت خدا بر کسی که امر می کنه ولی خودش عمل نمی کنه، نهی می کنه ولی خودش مرتکب میشه. چرا؟ چون ظاهر و باطنش یکی نیست. یقول ما لا یفعل، یفعل و یقول ما لا یعتقد. یک انسان وارونه، و دو چهره درست میشه. اما اولئک الذین صدقون ظاهر و باطنش کاملا یکیه، بلکه ظاهرش از باطنش از ظاهرش زیباتره. روایتی از میفرماد من کان ظاهره ازین من باطنه فهو و منافق، کسی که ظاهرش زیباتر از باطنش باشه فهو و منافق، این منافقه. ولذا چقدر ما باید تلاش بکنیم که ظاهر و باطنمون یکی باشه، یا اینقدر همت داشته باشیم که باطنمون زیباتر از ظاهرمون باشه. ممکنه این کار شدنیست. ولذا مرحوم علامه طباطبایی در یکی از نصیحت‌هاش می‌فرمود که زیاد بگید اللهم اجعلنا من المؤمنین والمتقین والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالأسحار، اللهم لا تجعلنا من الغافلین والخاسرین والظالمین والكافرین والمنافقین والمشرکین. زیاد این دعاها را خصوصا در سجده انسان از خداوند مسئلت کنه، خصوصا ماها که لباس اسلام را پوشیدیم. اصلا ما حرف نزده مدعی هستیم، یکی از مشکلات ما همینه. واقعا یک مصیبتی است که اگر ما به فکرش نباشیم، ما ظاهرمون مزین به لباس اسلام، لباس رسالت دینی هست. حتی عرض کردم لازم نیست ما خودمون رو تعریف بکنیم، خود این پوشش یه این چنین ادعایی رو داره. اون وقت در مقام عمل چند درصد این طوری هست؟ ما به عنوان ورثت الانبیا این لباس ورثت الانبیا ورثت الائمه هست. ائمه ما خوب ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. ما ادعا عملا ادعای سفینه النجات میکنیم، میخوایم بگیم که اومدیم که دست بندگان خدا را بگیریم، بین خدا و خلق خدا ارتباط حسنه ایجاد بکنیم. سفینتون نجات میتونیم باشیم، واقعا هر کس در حد علم و دانش و بیانش، معرفتش و عملش میتونه یک سفینتون نجاتی باشه. ورثت الحسین، ورثت الانبیا هستیم، ورثت الائمه هستیم. ولذا هم یهتدی هم یهدی، هم خودش هدایت میشه هم دیگران را هدایت میکنه، هم ینجی و هم یونجی، هم خودش نجات پیدا میکنه هم دیگران را نجات میده. اگر درست باشیم سفینه هستیم، ولی اگر نه نادرست باشیم یه کشتی شکسته هستیم. یغرق و یغرق، هم خودش غرق میشه هم دیگران را غرق میکنه. ولی در روایات هم داریم عالم بی عمل مشکلش اینه، هم خودش غرق میشه هم دیگران را غرق میکنه. ولذا ما خیلی باید به شدت ملتمس باشیم از محضر خداوند متعال، شب و روز در نیمه های شب که خدای حالات خودت حالا به هر نحوی بود مقدر کردی ما به این راه آمدیم، از اون یغرق و یغرق ها نباش، ینجو و ینجی ها باش. و اون زمانی میشه که ظاهر باطن ما یکی باشه، لا یعمر الا یعمل باشه، یعمل و ثم یعمر باشه، ینتهی ثم ینها باشه. اول خودش ترک میکنه، بعد غرض هم این است که سروران عزیز باید به فکر خودمون باشیم، توجه بکنیم. فرصت خیلی سریع داره از دست میره، خیلی سریع. شما الان اهل محمدتون الحمدلله جوون هستی. آدم وقتی که از 45 رد میشه با تمام وجودش ضعف خودش را احساس میکنه، احساس میکنه عجب من بودم که کوه سبلان رفتم، کوه سهند رفتم، کوه دماوند رو پیمودم، اما الان 10 پله را که میخوام برم بالا عزا میگیرم. آدم این طوریه، من خودم رو دارم احساس میکنم، خودم هم رفتم اینها را رفتم و الانم این ضعف رو دارم. با تمام وجود آدم دیگه اون ضعف خودش رو احساس میکنه. شما الان جوان هستی، از دست ندید فرصت رو. من شما رو دوست دارم، خدا را شاهد میگیرم و شما را دعا میکنم، شما هم ما را دعا کنید. ذلیل نباشید در برابر نفستون، همتتون رو بلند بکنید. یعنی اگر هر شبی گذشت شما به نماز شب توفیق پیدا نکردید، احساس بکنید که خسارت کردید. خدا رحمت کنه مرحوم احمدی میانجی رو، آیت الله احمدی میانجی رو، خیلی این بزرگوار بود. من خونه‌ای که اول اجاره کرده بودم در قم خاک فرز نزدیک منزل ایشون بود. بعد خیلی هم اول آشنایی نداشتم، بعد که آشنا شدیم و اینها، یکی دو بار منزلشون بودیم. وقت نماز رسید، بعد گفت که میخواید بریم مسجد یایید. گفتم من دوست دارم همینجا محضرتون نماز جماعت بخونیم. در نماز دیدم که 2-3 بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستاد، اللهم صل علی محمد. بعد دیدم با گریه این قنوت را، این دعا را میخونه، اللهم اجعلنا من الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و لا تجعلنا من الذین خسروا انفسهم و اهلیهم. در سجده دیدم میگه اللهم اجعلنی من المخبتین ولا تجعلنی من المشرکین. مخبتین میدونید به کی میگن دیگه؟ کسانی که وقتی خدا ذکر میشه احساس آرامش میکنن، قلبشون هم ترس از خدا احساس میکنه. مخبتین، اللهم اجعلنی من المخبتین ولا تجعلنی من المشرکین. اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا. این از دعاهایی است که در شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان مستحب. از امام اومد پرسید چه دعایی بخونم، گفت این دعا را زیاد بخون، اللهم ارزقنی قلبا، یه قلبی به من روزی بده، تقیا نقیا، تقوا داشته باشه، نقیا صاف و زلال باشه، نفاق نداشته باشه، کینه نداشته باشه، ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا، شرک نداشته باشه، خصوصا شرک خفی، و من الشرک بریا لا کافرن ولا شقیا. قلبی که کافر نباشه، شقی نباشه، قسی القلب نباشه، خشن نباشه، تا تقی و نقی نباشه قطعا کافر و شقی است، یعنی راه سوم نیست. خیلی مواظب باشید، نگذرید این زمان ها از دست بره. فردا اولین پنجشنبه این ماه هست. صوم و در گفتیم معناش اینه که اولین پنجشنبه و آخرین پنجشنبه و چهارشنبه وسط. اون بزرگوار میفرمود اگر میبینید حال و حوصله عبادت ندارید، ببینید که چه کاری کردید که از توفیق الهی سلب شده. یکی از راه‌های توفیق الهی میفرمود چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، این چهار روز را پشت سر هم روزه بگیرید و در افطار از خدا اخلاص بخواهید، حال عبادت بخواهید. میتونید این کار را بکنید. این شبهای طولانی که عباد الله همینه دیگه، میگن در نیمه های شب بلند میشن میگن ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اون وقت چه هستن اینا؟ همون الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. در هر صورت ما خیلی مشکل داریم از این جهت. یه ذره غفلت کنیم ما یغرق و یغرق هستیم، یهلک و یهلک هستیم، یزل و یزل هستیم. ولی اگر نه توفیق پیدا بکنیم یهتدی و یهدی هست، ینجو و یونجی هست. این دست خود ماست. البته توفیق از خداست، ولی خداوند به همه میخواد توفیق بده. کسی خوب دستشو دراز بکنه توفیق میخواد، مثل این که باران رحمت میاد، هر کی لیوانشو رو به آسمان بگیره پر میشه، اگر وارونه بگیره که دنیایی از باران بیاد چیزی نمیرسه. ولذا عمدهش دست خود انسانه. توفیق بخواد از خدا، حرکت بکنه، خدا برکت میده. ولذا شر العباد العالم و بلا عمل هست، خیر العباد العامل الذی یعمل به علمه هست. مواظب باشین. وضع نمیگم ناامید کننده است، ولی خیلی امیدوار کننده هم نیست. چه بلایی اومده من نمیدانم. مواظب خودتون باشید، احساس مسئولیت بکنید، مسئله محاسبه را ترک نکنید. این بیان صریح حضرت امام کاظم است که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مره. محاسبه داشته باشه. شب میخواهیم استراحت بکنه، ببینیم این روز چه گذشت. چشم من، زبان من، گوش من، وقت من. پنجشنبه گذشته حضرت آقای بنی طبای سید بزرگوار است، از اساتید هست در فیضیه، هم یه جلسه تفسیر داره. پیرمردی هست، خیلی محترم هست، دوستی ما باش داره. بنده خدا در این دو سه سال یکی دو تا پسرش اینا را از دست داد و مصیبت سنگینی بهش رسید. پنجشنبه شب جمعه در این مسجد الغدیر جلسه دارن هفتم یاد سیه پسرش بود. من دو سه تا کار داشتم، واقعا متردد شدم، گفتم خدا یا به این جلسه برم یا به این کار. یکی دو تا کار دیگه بود، گفتم خدا یا استخاره میکنم هر کدومش رو که تو راضی هستی. نتونستم بفهمم، تشخیص بدم کدومش خوبه. استخاره کردم به جلسه ایشون اومدن خوب اومد، یعنی نیتم هم میشد، گفتم خدا یا هر کدومش که تو راضی هست خوب اومد بیام. اتفاقا چون دیر شده بود، ده دقیقه یک رو به آخر رسیدم نوان من هر زاورم اون کتابی که اون شب میخوام مطالعه بکنم بر میدارم که اگر یه دفعه حادثه پیش اومد، چیزی پیش اومد، کتاب همراه هم باشه، وقتم تلف نشه. جلسه تمام شد، ایشون اصرار کرد شامم باشه، گفتم نه کار دارم باید برم. اومدم بیرون دیدم 3-4 نفر خیلی عصبانی هن. بعد رفتم به طرف ماشین، گفتم چرا ناراحتی؟ گفت که یک آدم نفهمی اومده ماشینشو پارک کرده روی پل، در نتیجه ماشینمون مونده اونجا و عملا زندانی شدیم، کارم داریم میخواییم بریم اینا. من گفتم که حالا عصبانی نشید، یه ذره خودتونو کنترل کنید. دیدم یکی یواشکی به اون یکی میگه که نکنه ماشین مال خود این آقاست، ما را دعوت میکنه به صبر و اینها، یا مثلا ما بریم اون طرف اینا یواشکی سه ماشین بشه اینه فلان. شنیدم با اینکه این آقا دور بود به اون دوست دیگرش، گفتم سویزن نکردی، شما تازه از مدرسه ترهیم اومدید بیرون. نه ماشین من همونجا هست، اتفاقا منم باید از این پل بیام بیرون، منم مثل شما جز حبسی ها هستم. گفتم که سویزن نکردی، یک به زبان آوردی بهتان زدی، دو سومی که من حلال میکنم چون شب جمعه است، نمیخوام کینه داشته باشم، ولی بعد از این دیگه از این غلط ها نکن. بعد گفت آجا میبخشید؟ گفتم بخشیدم ولی نمیخوام توهین بکنم، بعد از این حرف غلطی نزن. گفتم حالا بیاید بشینید، هوام سرد بود تو ماشین من، تا بالاخره بیاد دیگه، نقاشون نمیتونیم ذره رو سنگل بیاریم، 4-8 تا ماشین همه مونده اونجا منتظریم. گفتن نه آجا شما بشینید، حالا ما اینجا قدم میزنیم ببینیم این کیه، اصلا این آدمه فلان، به این پل به این چیزی رو باید ماشینش گذاشت. نشستم من تو ماشین، اتفاقا کتاب رو برداشتم، مشغول مطالعه شدم، منتظر سرنوشت هستیم. یک دفعه دیدم یه آخوندی اومد و یه قیافه ای درست کرده برای خودش، یه لباده، یه عمامه، یه ریشی، یه بساطی، رفت تو ماشین. تا میخواست بره اینا خب رفتن، گفتن آه چرا ماشین اینجا پارک کردی؟ گفت حالا مگه چی شده؟ گفت هیچی، ما اینجا نیم ساعت معطلی. نه من توجه نکردم به این، حالا چی شده مگه آخو فلان؟ حالا هیچ. گفت هیچی نشده، فقط خواستم بگم تو آدم نیستی. یکی از اونا گفت البته من نه. بعد گفت آجا میبینید مگه آخو این حوزه این لباس رو به هر کسی که میخواد بپوشه میده؟ یک میزانی، یه معیاری نیست. حالا شما فرمودید که حالا اشتباه کرده، متوجه نشده، آدم دیگه گاهی غفلت میکنه، حالا عوض اینکه بیاد بگه خب آقا من خیلی ببخشید، اصلا متوجه نشدم اینجا پل هست، تازه فرمودی. میگه چی شده مگه حالا؟ هیچی. اینقدر آدم نفهم میشه. شروع کرد از این حرفه ها، اینم گفت که آقا درست صحبت کن، یعنی نگو از این حرفه. من پیاده شدم، گفتم مرد احمق، یعنی چه؟ راست میگه. شما عوض اینکه عذرخواهی بکنی از خلق خدا که راهشون رو گرفتی، روایت داریم خدا لعنت کنه اون کسی که سد معبر بکنه، شما حالا میتونستی بگی من اشتباه کردم، توجه نکردم، مثلا غافل شدم، اصلا آدم دیگه، الانسان محل و سهو و نسیان. عوض اینکه از این حرفا بزنی، تازه طلبکارم هستی فلان اینها. گفت یکیش خیلی عرض کردم عصبانی بود، گفت اصلا شیطون میگه بلند شو عمامه شو بردار، دعوا بکن، بریم ببینیم اصلا چه خبره تو این کشور. گفتم من دیگه از شما با هر زبانی میخواهید خواهش کنیم میکنم از شما، ببخشید دیگه، بذارید شر درست نشه. و این آقا بدون اینکه هیچ خداحافظی بکنه هیچی، ماشینش رو سوار شد و رفت. قریب شاید حداقل 50 سالش بود. ما این چنین هست، ما این مشکل رو داریم. حالا شما فکر بکنید که این 4-5 نفر میرن تو خانوادهشون میگن، اونا به دیگران میگن، این که در روایت هست که العالم الذی لا یعلم و یا لا یعمل به علمه فهو شر من الابلیس، حضر فرمودی این روایت هست، من نگید که آقا عصبانی شده حالا هر چی روایت خشن از امروز میخونه، نه، مواظب خودمون باشیم. واقعا این لباس امانته، این لباس مرحوم شیخ صدوق ها، شیخ طوسی ها، بو علی سینا ها، نمیدونم مرحوم آی بروزردی، مرحوم حائری یزدی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آی گلپایگان، بالاخره این چنین آدم ها این لباس ها را پوشیدن و برای اسلام افتخار آفریدن. حالا نوبت ما رسیده، مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم، تلاش بکنیم اون اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون، آخر این آیه. ولذا من خواهشی که از شما دارم در این روزهای کوتاه و در این شبهای طولانی، علیکم به دعا، علیکم به صیام، علیک به صلات اللیل. پیغمبر اسلام سه بار به علی علیه السلام فرمود علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمود وقتی وارد نجف شدم، مرحوم واصل الهی قاضی اومد دستشو زد روی دوش من، گذاشت رو کتف من، گفت که آی طباطبایی، اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون، ترک نکن. منم اینو به شما میخوام عرض بکنم، صوم و دهر رو ترک نکنید، فردا پنجشنبه اول ماه، و همچنین نماز شب رو، و قطعا خداوند دستگیری میکنه، کمک میکنه، خیر دنیا و آخرت رو قطعا نازل میکنه. و یکدیگر را دعا کنید، خدایا، البته من شما را دعا میکنم، هر شب دعا میکنم، به نام دعا نمیتونم بکنم، ولی مجموعه کلی رو، همه دوستان رو دعا میکنم، شما هم ما را دعا کنید. خداوندا به آبروی پیغمبر اسلام، به آبروی حضرت علی علیه السلام، خودت آخر عاقبت همه ما رو، خانواده ما، بچه های ما، همسایه های ما، هموطنان ما، همه مسلمون ها رو عاقبت به خیر بفرما. خب خیلی وقت میخوام طول کشید، بحث اصولمون رو در این مدت کوتاه فکر میکنم داشته باشیم. یک بحثی در اصول ما داریم، اینه که اسماء معاملات اسم للاسباب و للمسببات. ادله را که بررسی میکنیم خیلی خلاصه عرض میکنم چون زیادم مهم نیست. ادله، بعضی از ادله اقتضا میکنه اسماء باشن بر اسباب. مثلا این دعایه را دقت بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفای به عقد ها بکنید، عقد بیع، عقد اجاره، عقد نکاح. خب عقد چیه؟ عقد در لغت به معنای، خدمت شما عرض کنم، شد الحبلین، یعنی دو تا تناب را به هم چیه؟ گره بزنیم. خب ایجاب قبول هم همین کار را میکنه، ایجاب قبول بین بایه و بین سمن و بین مشتری و مسمن چی میکنه؟ عقد و گره میزنه. ایجاب قبول در نکاح بین آقا و خانم به نوعی پیوند و گره ایجاد میکنه. اوفو بالعقود، این به سبب میخوره. یا آیه شریفه 137 خدمت شما عرض کنم، سوره بقره، این آیه هست، خدمت شما عرض کنم، این آیه هست که 237 سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم: و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو والذی بیده عقدة النکاح. عقدة النکاح، عقد النکاح، اینجا عقد تعبیر میکنه، میگه اگر چنانچه طلاق قبل از دخول دادید، ما فرستم که مسئله مهریه است، خب باید بپردازید نصفشو، مگر اینکه خانم ها خودشون ببخشن. یا او یعفو والذی بیده عقدة، این گره نکاح. ببینید عقد به سبب اینجا اطلاق شده. پس بنابراین از این جهت اسما خدمت شما عرض کنم به عنوان اسباب میشه گفت که اطلاق شده. این یک مسئله هست. مسئله دیگر، در بعضی از ادله این است که نه، ممکنه به مسبب باشه. مثلا احل الله البی، خب بی اون ایجاب و قبول که خونده میشه بی محقق میشه. یا مثلا میفرماید از صلح جائز بین المسلمین، بحث خود اون صلح را میگه، مسئله عقد ایجاب قبول در کار نیست. یا میفرماید ان نکاح و سنتی همان غرض ان سنتی فلیس منی، این تناسب داره به مسبب اطلاق بشه. این است که ادله اقتضا میکنه بعضی از ادله مناسبت داره که با خدمت شما عرض کنم به سبب اطلاق بشه، شده باشه، اسم باشه بر اسباب. بعضی ها ظهور دارن که در اسم باشه به مسببات، خیلی در مسئله ثمره خاصی نداره. بحث بعدیمون بحث خوبی هست در اینجا مطرحه، ثمره خاصی نداره، نه. هیچ خیلی چیز نمی کنه، زیاد ثمره عملی و فقهی نداره. بحث دیگری اقسام جزء و شرط را در اینجا مرحوم آقای آخون مطرح کرده این نکته رو. ما گاهی میگیم که این جزء این معامله است، یا جزء این عبادت هست، یا گاهی میگیم شرطه. خب چیزی که در قوام و ماهیت یک عبادت یا یک معامله مدخلیت داره، اگر در درون باشه بهش میگن جز، اگر نه در قوام ماهیت دخالت داره ولی در درونش نیست بهش میگن چی؟ شرط. فرقش همینه. یعنی وجه مشترک جز و شرط چیه؟ هر دو مدخلیت دارن در قوام ماهیت، منتها فرقشون این است که جز در درون جا گرفته، شرط چیه؟ خارجه. مثل اینکه مثلا سجود، رکوع، تشهد، قرائت، حمد، سوره، اینا در درون نماز و عبادت هستند. اما طهارت، شما اینجا وضو میگیرید میخواهید برید در مسجد اقامه نماز بکنید، خب طهارت الان دارید ولی هنوز چیه؟ نمازی در کار نیست. اما رکوع و سجود اینطوری نیست، رکوع و سجود و تشهد و اینا در درون نمازه. اما شما اینجا که وضو گرفتید با طهارت شدید، بله، وقتی میخواهید رو به قبله ایستادید طهارت رو چیه؟ دارید. ولی زا طهارت تقیدون جزون و قیدون خارجو، بله ماهیت نماز بخواد محقق بشه مقید به طهارته، ولی طهارت در درونش نیست. ولذا شرط گاهی من البدو للختم هست و مثل همون طهارت، گاهی خدمت شما عرض کنم در همون حینش شروع میشه مثل استقبال به قبله، گاهی نه، ممکنه شرط در قوام مأمورون به هست دخالت داره، ولی بعدن واقع میشه، مثل اغسال لیلیه برای صوم زن مستحاضه، زن حائض، حائضش نمیتونه نماز بخونه، درسته؟ بله. خب پس بنابراین خدمت شما عرض کنم جزء و شرط معلوم شد، اینها جزء و شرط در قوام خود مأمورون به و ماهیت مأمورون به مدخلیت داره. گاهی بعضی چیزها هست که بفرمایید جزء یا شرط در جزء و شرط فرده نه ماهیت مأمورون به. مثلا شما نماز میخونید قنوت انجام میدید در وسط نمازتون، میتونید انجام ندید. نماز را میتونید تو خونتون بخونید، میرید مسجد نماز میخونید. خب شما نمازتون رو در مسجد خوندید با قنوت خوندید، من نمازم رو در خونه خوندم بدون قنوت خوندم، هر دو نمازمون صحیحه، هر دو نمازمون صحیحه، اما نماز شما کمال و جمالش بیشتر از نماز منه، توجه فرمودید. ولذا قنوت جزء مأمورون به هست، منتها جزء چی؟ کمال و جمال مأمورون بهه، نه جزء قوامشه. اگرم نباشه نمازتون نمازه. در مسجد خوندن، در صف اول نماز جماعت بودن، اینا شرط کمال اون فرده. پس بنابراین جزء و شرط، گاهی جزء شرط قوام مأمورون بهه، اصلا اگر نباشن اینا مأمورون به چیه؟ قوام نداره، تحقق پیدا نمی کنه. اما گاهی جزء و شرط، جزء شرط فرده، یعنی نمازی که در خارج میخواد مصداق پیدا بکنه کمالش و جمالش اجزا و شرایطی داره. قنوت این چنینه، قنوت جزء نماز من، اما جزء چیه؟ جزء، احسنتون، جزء کمال و جماله. در مسجد بودن، در نماز جماعت شرکت کردن، در صف اول قرار گرفتن، یا مثلا هست که فضل الایمن بر سایر افراد که فضل جماعت علی الفراداست، یعنی سمت راست امام جماعت قرار گرفتن خیلی فضیلتش بالاست که پشت سرش یا سمت چپ قرار بگیرید، یعنی به اندازه ثواب نماز انفرادی با جماعت تفاوت میکنه. حالا شما رفتید در جماعت شرکت کردید، در صف اول قرار گرفتید، در سمت راست نماز جماعت قرار گرفتید، نماز شما هم صحیحه، من که تو خونه انفرادی خوندم نماز من هم صحیحه، اما فرد نماز من کمال و جمالی که مال شما داره مال من چیه؟ نداره. پس نتیجه چی گرفتیم؟ بعضی وقتها اجزا و شرایط در قوام ماهیت مأمورون به دخیلن، بعضی وقتها نه در جمال و کمالش دخیلن، بعضی وقتها هم چیزهایی هستن که نباید باشند در مأمورون به، مانع عدم شرطه، مثل مثلا حدث و خبث. حدث و خبث اگر باشه مانع تحقق نمازه. بعضی چیزها که عدمشون شرطه به عنوان قاطع از اونا تعبیر میشه، هیئت اتصالیه را به هم میزنه، مثل قهقه بلند بلند خندیدن در وسط نماز، یا بلند بلند گریه کردن برای دنیا، زهک و بکا و اینها اگر در وسط نماز محقق شد چی میشه؟ قاطع بهش گفته میشه، هیئت اتصالیه را به هم میزنه، قبل و بعد را نمیشه، نمیذاره به هم وصل بشه. پس بنابراین مانع مثل حدث و خبث اصلا مانع میشه که وجود پیدا بکنه این نماز. اما قاطع اون است که نه، ممکنه 2%، 2/3، 3/4 نماز 4 رکعتی واقع شده، در رکعت سوم با قهقه میخنده، این قاطع میشه، اون هیئت اتصالیه رو به هم میزنه. پس بنابراین جزء و شرط وجودشون شرطه، قاطع و مانع چی؟ عدمشون شرطه. اینا بحث هایی است که مرحوم آقای آخوند در اینجا نکات رو توجه داده و مرحوم ناینی، امام خمینی و مرحوم آقای خویی هم بحث های خوبی در این رابطه دارن که اجمالا از بیان مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خویی و امام خمینی در این توضیحات ما استفاده کردیم، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. بحث بعدی باشه انشاءالله فردا، یعنی فردای درسی. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.
دست خودش قاطع میشه دیگه، مثلا دست نماز.
بله بله درسته، قاطع میشه.
شروط استلامی مثلا همین طهاره با جزء تداخل پیدا نمیکنه، یعنی اینه که باید تو نماز همین آیات طهارت رعایت بشه، مثلا همون جزء و اقامت دخیل باشه.
خب
میگم بعضی ما همین شرط هم شما فرمودید بعدن
این شرط در درون نیست،
آها تو نماز هم میگه
باشه، درسته هست. الان ببینید شما طهارت دارید ولی نماز نیست. سلام، نظر فرمودید.